أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلک خیر لکم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. در ادامه بحث‌های زکات من یه مروری خواهم کرد بعد دو تا نکته و بعد به این آیه که یه نوع خاصی از زکات رو و صدقه رو مطرح می‌کنه خواهیم پرداخت. اون دو تا نکته که براش مرور خواهم کرد انشاءالله این هست که یکی یه حدیثی است از حضرت عیسی علیه السلام که فرمود قلب هر شخصی جایی است که مالش هست. مثلا شما اگر اون چی که براتون مال هست، مال اصلا به چی بهش میگم مال؟ برام که انسان بهش تمایل داره و به سویش میره و اصلا خود مال ماله، یعنی به سوی چیزی کشیده شدن و میلی کردن. پس ایشون فرمود قلب هر انسانی جاییست که مالش هست، یعنی همیشه حواسش اونجا هست. خودش جسمش تنش ممکنه یه جایی باشه، ولی اون جایی که مالش هست قلبش اونجا هست همیشه. بعد فرمود پس اموالتون را در آسمان قرار دهید تا قلوبتان در آسمان باشد. یعنی اموالتون را ببخشید در راه خدا تا قلب هاتون همیشه متوجه آسمان باشه. به این معنا مقصود این هست که اگر شما وابستگی اینجا زیاد دارید، چیزایی که بهش تمایل دارید اینجا زیاد دارید، چیکار میکنید در طول زندگی؟ در طول زندگی حواستون همیشه این هست که اینا مواظبت کنید. اگر مثلا فرض کنید یه حادثه اتفاق بیفته، چه بلایی سر خونتون میاد، چه بلایی سر اون املاک میاد، فرزنداتون چی میشن، عاقبت این امور چه خواهد شد. بنابراین شما فهمید پیشاپیش اموالتون رو در آسمان قرار دید تا برای بقیه عمرتون همیشه حواستون به آسمان باشه و دلتون به آسمان باشه و اینجا تعلقی نداشته باشید که حواستون و دلتون و توجهتون بهش جلب شده باشه. این بیانیست که حضرت عیسی علیه السلام داشتن. در شریعت ما در حدیث هست که صدقه، که گفتیم زکات یک نوع صدقه هم هست، زکات مستحب همون صدقه هست، زکات واجب فرق میکنه، در دست خدای رحمان قرار میگیرد. حالا این فرق هست که توجه دادن بعضی از افراد این هست که ببینید فرق چقدر هست که ایشون فرمود که حواستون میخواد با آسمان باشه صدقه بدید، توجه قلبیتون میخواد با آسمان باشه صدقه بدید، ولی در دین اسلام گفته شد اگر میخواید حواستون و دلتون با خدا باشه صدقه بدید، چون پولتون در دست خدا واقع میشه، مالتون در دست خدا واقع میشه. و باز در حدیث هست که صدقه غضب پروردگار رو خاموش میکنه. چرا؟ برای اینکه در دست خود پروردگار قرار میگیره، بنابراین خاموش میکنه غضب پروردگار. باز از نکات اخلاق دیگری که توجه دادم، گفتم که هر کسی که فرزندی را با پدر و مادرش متصل بسازه اجر صله رحم میبره. مثلا کسی فرزندی از پدر و مادرش قهر کرده، بریده، یک کسی وساطت کنه این فرزند به پدر و مادرش برگرده، اجری که صله رحم داره رو میبره. گویا خودی صله رحم کرده وقتی که بچه برمیگرده به نزد پدر و مادرش. حالا این رو یه خورده کلی تعمیم دادن و گفتن هرگاه که هر چیزی به صاحبش برگرده اجر صله رحم داره. هرگاه کسی چیزی رو به صاحبش برگردونه، چون بچه به پدر و مادر که برمیگرده به صاحبش برگشته، حالا هر کسی اقدام بکنه در این که یه چیزی به صاحبش برگرده، این اجر صله رحم رو میبره. چون اموالی که در دست ماست صاحبش خداست، اگر ما این اموال رو در اختیار خود خدا قرار بدیم، یکی از اجرهایی که براش هست اجر صله رحم هست. و باز چیز دیگری گفتن اجر مصیبت رو هم میبره شخص، کسی که زکات میده اجر مصیبت میبره، چون یه چیزی رو از خودش جدا کرده دیگه، مثل این که چیز رو دست داده، چیزی که فکر میکرده مال خودش هست. مثل این که مثلا فرض کنید که ببین گفت بچه ای رو که به پدر و مادرش متصل بسازه اجر صله رحم برده، در این حال گفت مثلا مالی که پلو شماست مثل بچه ایست که مال پدر مادر دیگریست، اینو متصلش کنید به پدر مادر خودش و در دستان شما آریت هست، بایستی برگرده به دست پدر مادر خودش. پدر مادر خودش این اموال همه اینها همونی هست که خدا فرمود که صدقه رو خدا میگیره. بنابراین وقتی داده میشه به دیگری ما اجر صله رحم رو میبریم، و چون از ما جدا میشه اجر مصیبت رو میبریم. کسی که مثلا فرزندش خدا نکرده از دست میده، مصیبت میبینه و عزادار هست و صبر میکنه بر مصیبتی که دیده، اجر مصیبت میبره. همین گونه کسی که این صدقه ای رو که میده از خودش جدا میکنه و فکر میکرده مال خودش هست و تحمل میکنه این سختی این کار رو، اجر تحمل مصیبت رو میبره. بعد گفتن که صبر بر از دست دادن محبوب فقط از مؤمن و عارف برمیاد. کسی که محبوبی رو از دست بده و صبر بکنه فقط در صورت که مؤمن باشه، ایمان به خدا داشته باشه و ایمان به این که خدا تقدیر کرده این مقدرات و قضا و قدر الهی داشته باشه، میتونه صبر کنه. یا اینکه عارف باشه و ببینه مسائل رو، ببینه که همه چیز از خداست و همه چیز به خدا برمیگرده، میتونه صبر کنه. وگرنه کسی که عارف یا مؤمن نباشه نمیتونه این تحمل صبر از دست دادن مالش رو بکنه. مثل این نیست که مصیبتی دیده و در مصیبتش جزا و فضا زیاد خواهد کرد، اما کسی که برای خدا بده جزا و فضا نخواهد کرد و حتی اقلش اینه که صبر خواهد کرد. حالا اگر به مقامای بالاتر رضا و امثال ذالک رسیده باشه که خب بالاتر خواهد. باز یکی از اون نکاتی که خواستم عرض کنم خدمتتون، متذکر شدم که زکات کمال قوت شهوانی است و عفت. کمال ببینید، انسان میخواد لذت جویی کنه دیگه، این قوه شهوانی. یه قوه غضبیه داره انسان که میخواد انتقام بگیره، میخواد ضرب و شتم میکنه، میخواد حمله کنه به دیگران و انتقام بگیره و سرکوب کنه دیگران. این قوه غضبیه است. قوه غضبیه کمالش شجاعته. یه قوه هم انسان داره، قوه شهویه، که میخواد لذت ببره، میخواد همه چیز رو برای خودش باشه و استفاده کنه ازش برای خودش. کمال قوه شهویه عفته. و کسی که عفیف هست هر لذتی رو دنبالش نمیره. کسی که عفیف نیست دنبال هر لذتی میره. بنابراین کسی که از هر مالی لذت میبره و نزد خودش نگه میداره و نمیبخشه و از حیطه خودش خارج نمیکنه، یک آدم غیر عفیفه و مثل آدم هرزه است. هیچ فرق نمیکنه چه انسان از لذتهای جنسی ببره هرزه است، چه لذتهای مالی ببره هرزه است، هیچ فرق نمیکنه، هرزه هرزگی است. حالا چه انسان مثلا فرض کنید که فحشای جنسی مبتلا بشه، چه به فحشای مالی مبتلا بشه، هر دوتاش فحشاست و عفت درش نداره کسی که این کارا رو بکنه و عفیف نیست. بنابراین گفتن زکات کمال قوه شهویه است. چرا که انسان دوست داره هر از چیزی داره لذت ببره وقتی که خیشتنداری میکنه و عفت میورزه و از هر چیزی لذت نمیبره، عفیف هست و به مقام عفت رسیده. این عرض کردم که نکاتی بود که میخواستم در ابتدا در پایان اون بحثا که در گذشته داشتیم در مورد زکات خدمتون عرض کرده باشم، که به طور خلاصه این شد که انسان قلبش دنبال مالشه، حالا هرچی که مالش، حالا یا خونه هست یا ثروت یا مقام هست، قلبش دنبال مالشه. اگر اینها رو رها کنه قلبش آزاد میشه، و هر جا اینها رو رها کرده باشه و فرستاده باشه قلبش اون سو خواهد رفت. و اگر کسی میخواد قلبش الهی باشه به سوی خدا بره، بهتره که این چیزهایی رو که به سویش تمایل داره در دست خدا قرار بده تا دنبالش در نزد خدا بگرده و دنبال خدا بره. این یه نکته بود که عرض کردم. یکم همین مسئله این که زکات اعتدال و کمال قوه شهوانی است، و فکر نکنیم هرزگی و لذت جویی و کام جویی فقط مخصوص مثلا فرض کنید غریزه جنسی است. غرایز دیگر انسان هم که دنبال لذت بردن هستن، یک نفر که مثلا فرض کنید که دوست داره چشمش منظره های خیلی زیبا ببینه، بعد برای اینکه منظره زیبا رو ببینه مثلا 2000 دلار 3000 دلار پول بلیط هواپیما میده تا بره منظره زیبا رو ببینه، این لذت چشمی براش خیلی مهمه دیگه. این عین کسی است که غریزه جنسیشو داره ارضا میکنه، هیچ فرقی نداره. اون به 3000 دلار میده غریزه جنسیش ارضا کنه، 3000 دلار میده غریزه چشمشو ارضا کنه. این عفیف نیست. غریزه جنسی یه راهی داره ارضا کردنش، غریزه چشمی هم یه راهی داره ارضا کردنش. اگر انسان از حد که خدا تعیین کرده عبور کنه و فراتر بره، این عفت نداره و عفیف نیست. بنابراین زکات دادن نوعی عفت ورزیدن در همه چیز. پس اگر کسی بخواد که زکات همه چیز رو بده، باعث عفت در اون چیزها رو رعایت کنه. هر چیزی یک نوع عفتی داره، در جنبه از کرم، جنبه لذت جوییش، جنبه انتقام گیریش فرق میکنه، جنبه لذت جویی هر چیزی یک نوع عفتی داره. اگر کسی سعی کنه که اون لذتش عفیفانه باشه، تمهیدات و مقدمات و اقداماتی باید انجام بده که با اون تمهیدات و اقدامات اون کار عفیفانه صورت میگیره. اون تمهیدات و مقدمات و کارها میشه زکات اون کار، زکات اون عمل. وقتی که اون کارها رو انجام میده، زکات اون کار رو پرداخت کرده تا اینکه از جاده افراد و راه افراد خارج نشه. این دوتا نکته بود که عرض کردم که میخواستم به عنوان تکمیل بگم. امشب یک نکته دیگر هم با این آیه سوره مبارکه مجادله شروع میکنم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کسانی که ایمان آوردید هنگامی که نجوا میکنید با رسول، یعنی صمیمانه در گوشی با صحبت میکنید، فقدمو بین یدین نجواکم صدقه، پیش از شروع نجوا صدقه ای رو بدید، تقدیم کنید، ذالک خیر لکم و اطهر، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است، فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم، اگر قادر نیستید به صدقه دادن خدا بخشنده و مهربان. این خیلی نکته مهمی است. من احساس کردم که بهش بپردازم، از زاویه دیگری به زکات نگاه میکنیم. زکات در کنار صدقه هم هست. میگه اگر میخواهید با رسول صحبت کنید، صحبت صمیمی نجواگونه بکنید با پیامبر اکرم، پیش از آن که برید با او صحبت بکنید صدقه بپردازید و بعد برید با او صحبت کنید. چرا انسان بایستی که، حالا میخواییم در این صحبت با رسول چه چیزیست که انسان باید صدقه بپردازه؟ به شما چرا که موهای صدقه میپردازید؟ مثلا فرض کنید میبینید که یک نعمتی در دستتون هست، از خوف و بیم این که نعمت از دستتون بره چیکار میکنید؟ صدقه میپردازید. مثلا برای این که بچهتون یه نعمت دستتون، برای این که مریض نشه خدا نکرده بلای سرش نیاد، صدقه براش میدید که این از بین نره. حالا قرآن مجید راجع به اون انقدر تاکید نکرد، ولی این رو واجب ساخت بر ما. گفت این نعمت صحبت کردن با رسول یه نعمت بزرگ. اگر شما قدر نعمت رو میخواهید بدونید، کسی قدر نعمت میدونه که قبل از این که بره با رسول صحبت بکنه صدقه میپردازه و صدقه میده براش. این رو من یه مقداری حالا نوع صدقه که باز بدیم چیه؟ یه صدقه مادی است، البته خب معناش روشنه، که مثلا فرض کنید که شما از این نعمتی که رسول الله در میانتون هست استفاده کردید، توفیق دارید، سوالی دارید، ارشادی میخواهید، برکتی میخواهید، به حضورشون برسید، ازشون کمک میخواهید، خب و این یه نعمته. یه صدقه میدید به مستمع، این یه صدقه است. این بحث روشنه، این بحث خیلی سطح پایین از زکات و صدقه است. از کلمه صدقه و زکات لایه های مختلفی داره. حالا اون زکاتی که تزکیه نفس رو شامل میشن هم در اینجا باید وارد کرد. یه زکاتی است که تزکیه ماله. تزکیه مال یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که برای شما در اون مال ناپاکه ازش خارج کنید، بدید بره. اون مال شما رو ناپاک کرده، اون تزکیهش کنید، پاکش کنید. حالا تزکیه نفس چیه؟ یعنی اون چیزهایی که نفس شما رو ناپاک کرده اونها رو رد کنید بره. حالا من این مقدار اینو توضیح میدم. از قاسمی آیه رو تفسیر کرده، میفهمد که به خاطر اینکه چرا نجوای با رسول بایستی صدقه داد براش، به خاطر اینکه این یک نوع قرب روحانی و مناسبت قلبی است که بین شخص و رسول صلوات الله علیه برقرار میشه و در هر صورت واجب است صدقه دادن به خاطر این قرب و این نزدیکی که با رسول داره و این پیوندی که با رسول الله داره، واجبه براش صدقه بده. و این صدقه چیه؟ میگه اول بایستی از افعال و صفات و امور خارجی و اسباب و اموال ببره. حالا عرض میکنم چرا. و قطع تعلقات کنه. قطع تعلقات رو میگه در فرهنگ عرفانیش میگن ترک. شما در زکات چیکار میکنید و صدقه که میدید؟ یه مالی رو ترک میکنید دیگه. مثلا فرض کنید که یه صدقه ظاهری بدید برای اینکه با رسول الله سخن میگید، یه 10 دلار 100 دلار از مالتون رو ترک میکنید، میذارید بیرون از شما، قطع تعلق میکنید. حالا این که شما 100 دلار رو از مالتون ترک کنید نشانه چیه؟ نشانه یک سلامت نفسه، یک عفت نفسانی است. وگرنه خود ماله خیلی اهمیت نداره، خیلی مالش رو ترک میکنن. مثلا فرض کنید بعضی حاضرن برای یه چیز آبکی، مثلا چیز بیخودی، برای اینکه یک مسابقه بوکس تماشا کنن تو لاس وگاس، مثلا فرض کنید که 5000 دلار هم بدن، مالشون رو ترک میکنن. اما این ناشی از سلامت نفسانی نیست، این ناشی از همون شهوت طلبی است که میخواد انترتین بشه، سرگرم بشه، لذت ببره 2 ساعت. این زکات محسوب نمیشه. اون ترکی که درش یک فضیلت اخلاقی نهفته است زکات محسوب میشه. تا اون فضیلت اخلاقی توش نباشه زکات نیست. خیلی ها برای یه عروسی میدونید 1,000,000 دلار هم خرج میکنن، یا برای یه گردش کلی پول خرج میکنن، یا برای اینکه اسمشون در اسمشون معروف بشه 1,000,000 دلار میدن. اینا زکات نیست. زکات اونیست که توأم با یه فضیلت اخلاقی باشه برای شخص. پس شخصی که 100 دلار میده برای که با رسول الله صحبت کنه میخواد یه فضیلت اخلاقی داشته باشه. حالا این فضیلت اخلاقی را در گام اول با ترک 100 دلاری انجام داده، در گام های بعدی باید با ترک یک سری امور دیگه انجام بده، که ترک اون امور اینها هستن که گفت از افعال و صفات و امور خارجی و اسباب و اموال ببره. چرا؟ اول بیا از اموال و اسباب شروع کنیم. شما میخواهید برید پیش رسول، پیش پیامبر اکرم. اگر کسی واقعا او در نظر زیبا باشه و او رسول خدا باشه، او معشوق و محبوبش باشه، این نبایستی قلبش پیش مالش باشه. این محبوبش انتخاب کرده دیگه، این نمیتونه با یه دل دو دل برداشته باشه. دلش پیش اولش باشه، بگدم منم دوست صمیمی تو هستم یا رسول الله، تو محبوب من هستی، بیا نجوا کنیم با هم دیگه. این نمیتونه این کاره باشه. بنابراین میگه اگر میخواید اون کارو کنید در مقام زکات دادن برایید، اول قلبتون از اموالتون پاک کن، بعد از اسباب. تا وقتی که شما میگید که مثلا فرض کنید که من برای موفقیت احتیاج دارم با فلانی هم رابطه داشته باشم، با فلان جا هم ارتباط حفظ کنم، یا فلان چیزم داشته باشم، فلان دارورم داشته باشم، همه اینا که فرض کنید برای خودتون مهمه، هر سببی و علتی رو که برامون مهم هست حفظش میکنیم، میریم پیش رسول الله، معتقدیم که او نمیتونه جایگزین این سببها باشه، او انقدر ارزش نداره که جای اینها بگه. اون اینها تو یک کف ترازو اونم هست، حالا یکیشون بوده یکیشون کمتر، مهم نیست، حتی ممکن رسول الله رو خیلی مهمتر از مثلا دارو بدونی، ولی معتقدیم که این سببی به اسم دارو این مهمه. اسباب برامون مهم قرار میگیره. میگه که شما اگر میرید پیش رسول خدا، ولی خدا، خلیفه خدا در زمین، گویا رفتید پیش خود خدا. کسی که میره پیش خدا اگر گوشه چشمش پی این باشه که من دارورم احتیاج دارم، این نفهمیده خدا شافیست. اگر گوشه چشمش این باشه که من فلان شغلم احتیاج دارم داشته باشم، این نفهمیده خدا رزاقه. اگر گوشه چشم اینه که من رابطم با فلان کس حفظ کنم که عزیز باشم، نفهمیده که خدا معز و عزت بخشه، اینا نفهمیده. بنابراین پیش خدا علکی آمده، این پیش یه کسی دیگه هم بقال سکوچهشون هم میره فرق نمی که با پیش خدا آمده. اگه آمده پیش خدا، ادب آمدن پیش خدا این هست که از همه اینها ببری، یعنی قطع علاقه قلبی کنی، نه اینکه حالا مثلا فرض کنی که نون نخوری یا آب نخوری، اینها برات مهم دیگه نباشن، بدونی که رضا خداست، عزت بخش خداست، شافی خداست و خلیفه خدا و نماینده خدا و مظهر تام خدا هم این صفات رو داره، داره میری پل میشه. پس از اسباب و گفت از صفات و افعال خودشم ببره، ترک کنه صفات افعالش، نگه من مثلا فرض کنید از خلقم اینه، من آدم اینجوریم. مثلا فرض کنید اگه شما بیایید نزد خداوند و بعد بگید البته من فرض کنید که مثلا فلان قضا رو دوست دارم، فلان کار رو دوست دارم انجام بدم، من آدم مثلا این چنینم آنچنان، صفاتی بر خودتون قائل باشید، یه جا برای اینکه لطف از خدا بگیرید ندارید. شما بایستی که قبول بکنید وقتی میرید نزد خدا که بهترین صفات نزد خدا، بهترین صفات نزد رسول خدا و خلیفه خداست. بنابراین صفات خودتون رو بر ندارید برید اونجاها، علم خودتون رو بر ندارید برید پیش رسول الله. صدقه ملاقات رسول الله اینه که با علم خودتون نرید، همچنان که با مال خودتون نرید. مالم او بده، میگید مال دهندم توی، رزاقم توی، علم آموزنده و معلمم توی، عزت بخشم توی، همه چیز مال توست. بنابراین این که گفت که صفات و افعالش هم بذاره کنار، از خودش نگه من این کار و اون کار رو میخوام بکنم، ببینه پیامبر چه کاری میخواد بکنه، او چه کاری صلاح میدونه انجام بشه، و افعال خودش هم بذاره کنار، هر فعلی که او گفت فعل او رو انجام بده. شرط و ادب ملاقات رسول الله میگه این هست. حالا ظاهریش فرمود که چی؟ صدقه بدید. صدقه رو بعد معنا کردن همین که خب مثلا یه پولی بدید برای سلامتی به شکرانه این نعمت، که این نعمت از دست گرفته نشه. ولی خب هر پول دادن که مهم نیست، که پولی که با فضیلت داده میشه مهمه. پس فضائل رو کسب کردن خودش مهمتر از اون پول است. کسی که بتونه فضیلت ها رو کسب کنه در و اون ادب رو در ملاقات رسول الله داشته باشه، اون زکات واقعی و صدقه واقعی رو داره. پس این شد یه مرحله. میگه مرحله بعد، این مرحله ترک بود، مرحله بعد مرحله تجریده. یعنی چه؟ میگه که تجرید، میگه که شما الان این چیز رو میذارید کنار، این پول رو میذارید کنار، ولی این پول قبلا مصرفش کردید، یک اثری تو شما گذاشته. مثلا غذای خریدید باش خوردید، خونه خریدید تو خونه باش نماز خوندید، یه سری کارهایی با این پولی که الان ترک کردید و این مالی که الان ترک کردید انجام دادید قبلا، که اون یه اثری رو شما گذاشته. تا تجرید یعنی از آثار و پیامدهای اون چرا که الان ترکش کردی در نفس خودت هم پاک بشی. مرحله اول مرحله ترک بود. مرحله صدقه دادن اول صدقه این است که ترک کنی وجود خارجی اون چیزی رو که بایست ببخشی برای خدا. مرحله دوم اثراتی رو که تو وجود شما گذاشته ازش مجرد چی بشه، میگن مرحله تجرید. تجرید پیدا کنی، مجرد بشی از اثراتش. اگر مار حرام بوده باش گوشت و پوست و استخوان بوده، نماز باش خوندی، لباس بوده لباس، نماز خوندی خونه بوده، مکانی برش خریدی باش نماز خوندی در اونجاها، اینها را از چیزت ببری بیرون، از اثری که رود گذاشته اثرت ازش جدا بشی، به هیچ اثری بشی از اون برات باقی نمونده باشه در نفسه. مثلا فرض کنید، یه مثالات زیادی هست دیگه، آدم گاهی اوقات همون موقع ترکش هم یه اثر روش میذاره، میگه ببین من چقدر قوی هم، من چقدر بخشنده هم، من چقدر سخی هستم، که غرور میگیرتش. همون لحظه ترک گفتن هم ممکنه خود ترکش هم یه اثر روی انسان بذاره. در مرحله تجرید بایست این اثرات رو از خودش دور کنه، که کار سختی است که انسان متوجه باشه اینا همه نعمت‌های خدا بوده، حول قوه الهی بوده، از اون نبوده و هیچ چیزی مال اون نبوده، تا در نظرش گرفته نشه اینها در نیاد. مرحله سوم میگم قطع نظر هست. اول ترکش میکنی، دوم تجرید میشی ازش، مجرد میشی ازش، بیرون میدی اون چیزهایی رو که تو خودت اثراتش باقی شده. مرحله سوم قطع نظر میکنی از اینها تا آماده ترقی شی. گذاشتیش کنار، مثلا فرض کنید بنده یه مالی گذاشتم کنار، دادم به کسی، ولی هنوز نظرم دنبالشه که این یه جوری برای من بهش بیاره، نمیدونم برای من شهرت بیاره، برای من مهربانی بیاره، محبوبیت بیاره، نظرم هنوز دنبالشه. مرحله سوم اینه که میگن قطع نظر. تا وقتی نظرت دنبالشه هم قلب میره به اون سو دیگه، و اجازه پیدا نمیکنه ترقی کنی به مقام رو، به مقام بالاتر. بنابراین مرحله سوم گفتن که قطع تعلق که کردی، مجرد هم که شدی قطع نظر کنی تا بتونی نظر تو از اینا برداری و به خدا بیاندازی و به مقامات که برای روح انسان هست بیاندازی و اون راه رو بتونی پی بگیری و سیر الله و به جوار قرب الهی بتونی نائل بشی. جس میخونم گفت که سه چیز به علی داده شد که هر یک از اونها اگر به من داده می شد برای من از هر مال و چیزی شطر سرخ مویی بهتر بود. یکی همسری فاطمه که بهش داده شد، یکی رعیت و پرچمه که روز جنگ خیبر رسول الله دست ایشون داد، گفت فردا به کسی میدم پرچم رو که خدا او رو دوست داره و خدا رو دوست داره و رسول خدا رو دوست داره. یکی آیه نجوا، آیه نجوا اینه، این آیه که میگن از بین صحابه پیامبر اکرم تنها کسی که وقتی آیه نازل شد صدقه داد برای صحبت کردن با رسول الله علی بود، و ایشون بود که وقت برای دیدن رسول الله، پیش دیدن رسول الله صدقه میداد، با اینکه نزدیکترین شخص بود به رسول الله، هم برادر رسول الله بود، از بچگی تو دامن رسول الله بزرگ شده بود و در نهج البلاغه داره که قضا رو میجوید دهن من میگذاشت، اینقدر نزدیک بود به رسول الله، قدر این نعمت رو میدونست و شکرانه این نعمت برای سلامتی و برای حفظ این نعمت و حفظ این ارتباط صدقه میداد. خب در آیه فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیا ترسیدید از فقر؟ شما علی فقط داد، بقیه ندادن. آیا از فقر ترسیدید و قبل از سخن گفتن با رسول الله صدقه ندادید؟ فاذ لم تفعلوا، حالا که انجام ندادید، و تاب الله علیکم، یعنی یک امر واجب که خدا بهتون دستور داد انجام ندادید، باز با رسول الله صحبت کردید بدون صدقه دادن و بدون زکات دادن، حالا که ندادید این کارو نکردید و خدا تاب الله علیکم، خدا توبه کرد به سوی شما، یعنی بازگشت به سوی شما تا شما هم توبه کنی، حالا فاقیم الصلا و آت الزکا و اطیع الله و رسوله و الله خبیر به ما تعملون. حالا پس نماز بخونید، نماز برپا بدارید، اقامه نماز کنید، حالا توبتون خدا توبه کرده، توبتون پذیرفته شما رو، حالا نماز بخونید و زکات بدید. دوباره فرمود و زکات بدید. حالا این زکات رو دیگه اینور نگفت که در این مرحله بعد نفرمود که برای نجوای رسول الله، نجوای با رسول الله، سخن با رسول الله، شما اونا محروم، یعنی شما لایق، حالا شاید احتمالش این معناش این باشه شما دیگه الان دیگه خودتون ثابت کردید قدر این نعمت رو نمیدونید، حالا زکات بدید، یه زکات بدید برای به طور واجب یا هر جوری که زکات بدید و صدقه بدید و اطاعت کنید خدا و رسول خدا را و خدا آگاه هست به آنچه شما انجام میدهید. پس فرمود که در مرحله اول شما نکردید این کارو که من واجب کردم براتون، حالا من توبه کردم به سوتون، این کارو بکنید، این کارو انجام بدید به شکلی که فرمود، بیان فرمود. بنابراین من زیاد دیگه این بحث رو اینجا پیش نبرم، میخواستم بحث جدید رو شروع کنم، اونم فکر میکنم که دیگه از زمان چیزمون گذشته. این جنبندی که خواستم اینجا کرده باشم در قسمت دوم، قسمت اول روشن شد چه حرف کردم، دو تا نکته بود که ذکر شد خدمتتون. در قسمت دومی که هر نعمتی رو که خدا به انسان میده در ازاش انسان بایستی که شاکر باشه و شکرگزار باشه، در برابر حفظ اون نعمت صدقه بده، بفهمه این نعمت مهمه. و صدقش چیه؟ صدقش اینه که نعمتهای پستر رو ازش بگذره. که مثال میدم، حالا مثال خیلی ساده است، میدم مثال خیلی مهمی نیست، ولی مثلا فرض کنید یک نفر ماشین داشته، خیلی مواظب ماشینش بوده تصادف نکنه، حالا مثلا صدقه میده صبح که میره بیرون که ماشین تصادف نکنه، بعد بچه دار میشه، این نعمت بزرگتری است، حالا برای حفظ بچهش حاضر ماشینش هم بده که بچهش حفظ بشه، بچهش توش نشه. حالا یه نعمت برتری اگر خدا داد، همینطور به مرتبه صدقه دادن و ادبش و شکرگزاری اون نعمت، شکرگزاری اون نعمت اینه که اون نعمت‌های قبلی رو برای اون نعمت بزرگتر دست بده و حاضر باش اونها رو ببخشه و ازشون ترک بکنه، ترکشون بگه برای اون نعمت بزرگتر. و نعمتی بزرگتر از همصحبتی با رسول الله و ولایت رسول الله و ائمه علیهم السلام نیست. حالا اگه کسی اون نعمت رو دارا شد، خدا میگه برای اینکه نشون بدید که واقعا میفهمید چه نعمتی نصیبتون شده، چه لطف بزرگی خدا بهتون کرده، برای اون پدیده، برای اون امر شکرگزاری اون امر فداکاری کنید، ببخشید، زکات بدید به خاطر خدا که اون امر نعمت از دستتون گرفته نشه. پس هر نعمتی، حالا بزرگترین نعمتمون این بود، حالا هر نعمتی که خدا به انسان میده، انسان اگر نعمت برتری است بایست بتونه از نعمتهای کوچکتر براش بگذره و این گذشتن از اونها، ترک اونها و بعدش کم تجرید اونها، حتی نعمت ممکنه بوده باشن، حتی که ممکنه مثلا بالاخره مرکب یه نعمتی است، خونه یه نعمتی است، ولی این نعمت یه اثر روی ما گذاشته که نعمت دیگر رو نمیتونیم قشنگ خوب تحسین کنیم و شکرش رو به جا بیاریم. برای اینکه اون نعمت دیگر رو شکرش رو به جا بیاریم و تحسین بکنیم، لازمه که از این نعمت هم خودش بگذاریم، هم از اثرش بگذاریم، هم قطع نظر کنیم ازش و توجهی بهش نداشته باشیم دیگه، تا بتونیم اون نعمت بزرگتر رو، همه حواسمون رو، توجهمون رو، توانمون رو متوجه اون نعمت بزرگتر کنیم تا شکر اون نعمت رو به جا آورده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.